سلام بینندگانی عزیز، اخباری آزادی را با خبرهای تازه و مهم از تاجیکستان و جهان پیشنهادی شما میکنیم. من زرنگزی نوروز شاه و توجه کنید به نامگوی موضوعهای برنامه. طالبان در بدخشان تاجیکستان چیکار میکردند؟ این سفر یک عملی معمولی است یا آغاز اعتراف حکومت طالبان افغانستان؟
همه همسایه های افغانستان با اونا با این صورت با یا با اون صورت رفت و آمد دارن یا یک مناسبت دارن.
دستور نو برای سنجش تاب‌آوری بناهای استقامتی با زلزله، مقامات تاجیک خانه های ویران شده در زمین لرزه اخیر را به صفت خواندند. و ترنادو یا طوفان قوی در امریکا سبب مرگ ده ها نفر شد و هزارها کسی دیگر را از منزل زیست محروم کرد. خبری آمدنی هیئت طالبان به شهری خاروق تاجیکستان، هرچند آن را مقامات تاجیکستان نه رد میکنند و نه تصدیق واکنش های زیادی را به میان آورد. ملی گرایان تاجیک که از جبهه مقاومت گروهی مخالف طالبان تحت سروری احمد مسعود حمایت میکنند، این خبر را تکان دهنده نامیدند. مقامات تاجیکستان از شرح موضوع خودداری کردند و روشن نیست کلا این خبر بر سر خود چی معنا دارد. آیا یک عملی معمولی است یا آغاز به طالبان داده شدن سفارت و کنسولگری های افغانستان؟ معنای احتمالی را مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله جستجو کردند.
سفارت افغانستان در دوشنبه. سفیر محمد ظاهر اغبر از حکومت پیشین افغانستان نمایندگی میکند و به حقیقت خبری که طالبان پخش کردند باور ندارد.
طالبان که ادعا کردند که خارو را ما تفتیش کردیم و با جنرال کنسولی صحبت کردیم، ولی متاسف هستم که هیچ نوع تصویر از صحبت خود و از ملاقات خود نشر نکردند. و اگر نشنم کرده باشن چندان تأثیر گذار نیست و از حقه به دروازه یک تصویری را دوستانه عکاسی کردن و در خور مطبوعات قرار دادن.
یعنی شما این خبر را رد نمیکنید؟
من فکر میکنم که طالبا به اکثرت کشورها رفت آمد دارن و من باز تکرار میکنم که مسائل تجاری را حق بدیم. هیچ کس مانع کس شده نمیتونه که یک چهار فردی در یک کشور بیایه و مناسبات تجاری را امضا بکنه.
مقامات تاجیکستان درباره آمدن هیئت طالبان به کشور رسما چیزی نمیگویند. تلاش های دریافت حقیقت بسیار دشوارند، چون آنها به منصبداران دولتی دستور دادند که در این موضوع به رسانه ها چیزی نگویند. قطعاً رد نشدن خبر احتمال حقیقت داشتن آن را بیشتر میکند.
اگر آماده باشند این ضعف یک نوع به احترامی از طرف تاجیکستان است که با اونا راه میدهد که به تاجیکستان میگویم. برای آنکه ما با عنوان تاجیک و دولت ما تاجیکستان است، هیچ گونه حق نداریم که با اون گروه که مردم ملت ما را قیر میکند، با اونها هیچ گونه روابط و گفتگویی داشته باشیم. ما از روی انصاف و عقل و فراست و از روی همه گونه احترامات انسانی و با ملت خودمان این چیز طلب میکنه که با اونها هیچ گونه گفتگویی نکنیم، اونها را هیچ گونه قبول نداشته باشیم و اونها را هیچ گونه ندیم.
تاجیکستان از کمترین کشورهای منطقه است که آشکارا از حکومت طالبان انتقاد میکند، ولی در مدت 1.5 سال در سر قدرت بودن این گروه تندرو داد و گرفت ها با افغانستان زیاد شده است. برخی کارشناسان با اشاره به همین موضوع میگویند ضدیت تاجیکستان با طالبان نمیتواند ابدی باشد.
ما اعتراف نمیکنیم، این رسمیتی حکومت اونا اعتراف نمیکنیم، ولی موجودیتشان و وجودشان در سر قدرت در افغانستان ما باید که اعتراف کنیم. باید این واقعیت است، واقعیتی وجود این حرکت این طالبان را در سر قدرت افغانستان ما اینو باید که اعتراف کنیم و به این خاطر به این راه یا آن راه باید که یک مناسبت کنیم. بگذار مناسبتی حسنه نباشد، بگذار مناسبتی رسمی نباشد، ولی اونا هستند و بخصوص در صورتی که همسایه های ما قریب همه همسایه های افغانستان با اونا با این صورت با یا با اون صورت رفت آمد دارن یا یک مناسبت دارن.
از سوی دیگر برخی رسانه‌ها نرمش تاجیکستان در برابر طالبان را به تأثیر روسیه و چین ربط می‌دهند. دو کشور مهم منطقه که شریکان استراتژی تاجیکستان نیز هستند، در زمینه منفعت‌های ملی خود از طالبان حمایت می‌کنند، ولی از حالا معلوم است که روابط تاجیکستان با حکومت طالبان چندان آسان نخواهد بود. حمایت از جبهه مقاومت، حضور گروه انصار الله و تندروان دیگری تاجیکستانی در زیر چتر طالب‌ها در افغانستان از جمله مانع‌ها در راه بهبودی روابط دانسته می‌شوند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
برنامه را ادامه می‌دهیم. مقامات تاجیک پس از زمین‌لرزه خرابی‌آور در ترکیه و سوریه و زلزله‌های اخیر در تاجیکستان در فکر سنجش صفت ساختمان‌ها شده‌اند. یک تحقیق مسئولین معلوم کرده است که اکثر خانه‌هایی که در زمین لرزه هفته گذشته در ولایت سوخت خراب شدند، به صفت ساخته شدند. در پی زلزله روز 23 مارس صدها خانه پره یا قسمان آسیب دیدند. حالا مجلس ملی تاجیکستان از دادستانی کل خواسته است تا باوری بناها را به زلزله تحقیق کند. همکارم مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرده است. مومین، چرا مرز از دادستانی چنین تقاضا شده است؟
سلام بینندگان عزیز. بله زرنگیز، در قرار مجلس ملی که پس از حسابات دادستان کل به این مجلس روز 17 مارس صادر شده است، گفته می شود که با نظر داشت زمین لرزه های خرابی آور در منطقه، دادستان باید معیارهای شهرسازی و صفت کار و مساله ساختمانی را سخت تر نظارت کند. ظاهرا این تصمیم هنوز پس از زمین لرزه خرابی آور که در ترکیه و سوریه در ماه فوریه رخ داده بود گرفته شده است. گذشته از این دادستان یک نهاد است که رعایه قانون ها را در کشور نظارت میکند. این تصمیم هم در شب و روز اعلان شده است که هفته گذشته در تاجیکستان دو زمین جنبی سخت روی داد و ده ها بینا خراب شد. کمیسیه حالت های فوق العاده تا 3 روز پیامد های زلزله شب 23 مرد را تحقیق کرده است و به این خلاصه آمده است که یکی از سبب های اساسی ویران شدن منزل های ساکنان ساختمان نادرست خانه ها است. به اطلاع مسئولین، خانه های آسیب دیده بدون رعایت قاعده های ساختمانی و به تهکرسی بنیاد شده هنگامی ساختمان چاره های ضد زلزلوی به نظر گرفته نشده است. در ترکیه و سوریه هم به گفته مقامات این دو کشور محض خانه های بیشتر تخریب شدند که به صفت ساخته شدند. صفت ساختمان بلندآشیانه ها در تاجیکستان همیشه از جانب ساکنان تنقید می شود و فکر می کنم که زمین لرزه های اخیر در ترکیه و خود تاجیکستان هشداری جدی به مقامات بود و این را جدی گرفتند.
بله مومین، حجم زیان رسیده به ساکنان در ولایت سوخت و منطقه رشت حساب شده است؟
بله زرنگز، امروز یعنی 27 مارس کمیته حالت های فوق العاده حجم ضرر رسیده به ساکنان در منطقه های کشور را اعلام کرد. به اطلاع نهاد، در پی زلزله در کوهستان مسجو 318 خانه ضرر دیده است. تنها در دهه پلدورک نوحیه 165 خانه آسیب دیده، 4 خانه پوره تخریب شده است. همچنین خانه های ساکنان دهات یرم، پکشیف، دهمنور، دشت میانه، روغ، سمجان و جماعت لنگر هم ضرر دیدند. زلزله در نوحیه رشت به 32 و در نوروباد به 17 خوجگی ضرر سبک رسانیده است. مقامات همزمان تاکید کردند که حساب و کتاب حجم ضرر رسیده به ساکنان هنوز پورا نهایی نشده است. آنها گفتند سری وقتی به آفت زدگان کمک کردند، اما ساکنان از دههای ضرر دیده با ارسال نوار و عکس ها گفته بودند که کمک ها برایشان دیر رسیدند.
تشکر مومین احمدی. در باره زمین لرزه های اخیر و تصمیم مقامات برای سنجش بناهای استقامتی صحبت میکرد.
گزارشی که حالا دیدید چه خل بود؟ معقول شد یا نشد؟ میخواید که اولین شده گزارش های ما را بینید؟ پس این تگمه را پخش کنید و آبونه شوید. شما اولین بیننده خواهید شد.
حالا رو میاریم به امریکا. طوفان های قوی در روزهای تعطیل شهرک های جنوب این کشور را ولنگور کرد و باعث هلاکت ده ها نفر شد. در حالی که عملیات نجات آدمان ادامه دارد، ده ها هزار ساکن بی برق و آب آشامیدنی ماندند. پرزیدنت جو بایدن این منطقه را آفت زده اعلان نموده، با این وسیله راه را برای ارائه کمک های فدرالی و کارهای برقرار سازی باز کرد. شهلای گلخواجه تفصیلات می دهد.
لحظه طوفان در نزدیکی مرز آلاباما در کامیره های نظارتی یک مکتب در جنوب میسیسیپی ثبت شده است. شب جمعه گذشته در دو ایالت جنوبی طوفان سخت به عمل آمد. تا کنون مرگ دست کم 20 نفر تصدیق شده است، ده ها نفر دیگر به نام و نشانند. در بین منطقه های بیشتر آسیب دیده شهرک رولینگ فورک میسیسیپی است که تقریبا پنجک اهالیش فقیر هستند. حدود 31 ساکنان آن در خانه های سیار زندگی میکنند که برابر باد و طوفان آسیب پذیرند. اگنتی ملی هواشناسی میگوید بیش از نصف تلفات مردم در طوفان ها در همین نوع خانه ها رخ میدهد. پاپی روم فرانسیس در پیام هفتینه خود در روز یکشنبه از واتیکان دعوت کرد که در حق قربانیان فلاکت طبیعی دعا کنند. رئیس جمهور جو بایدن روز یکشنبه در برای فلاکت عظیم طبیعی در میسیسیپی صحبت کرد و امر داد حکومت فدرالی به آسیب دیدگان برای برقرار سازی زندگیشان کمک کند. روند کمک را اگنتی حالت‌های فوق‌العاده آمریکا نظارت میکند.
برای من با تمامی ذخیره های ضروری تامین کردن مقامات محلی، یعنی آنهایی که یاری اول را میرسانند، در اولویت قرار دارد. دوم، ما با نگاهبینی این اوایل ها شروع میکنیم. من میدانم که صلیب سرخ امریکا در محل حادثه پناهگاه می سازد. اینها پناهگاه های موقتی می باشند. ما می دانیم که اویله ها همه چیز رو از دست دادند و از این رو ما باید حالا با آنها کار کنیم و بفهمیم که حل موقتی منزل چگونه خواهد بود و در مدت طولانی هنگامی برقرار کردن خونه هایشون چگونه دستگیری خواهیم کرد.
اگنتی ملی آب و هواشناسی گفت طوفان تقریبا در درجه F4 بوده است که سرعت باد آن از 265 تا 320 کیلومتر در یک ساعت را تشکیل می‌دهد. از نگاه ویرانگری قدرت طوفان درجه F1 که نصف قدرت طوفان به عمل آمده را تشکیل می‌دهد کفایه است تا خانه های سیار به خاک یکسان شوند. مقامات میسیسیپی برای ساکنان ایالت پناهگاه های موقتی و رخت خواب آوردند. تا صبح یکشنبه که طوفان به سمت ایالت جورجیا حرکت میکرد، ده ها هزار نفر در منطقه آفت زده برق و آب نداشتند.
زندگی خوب و شرفمندانه چگونه است؟ معیارها شاید برای هر کس فرق کند. برای کسی ممکن درآمد پول خوب و روزگاری بی‌کمبودی این زندگی خوب است. اما به اندیشه کسی دیگر سلامتی خود و نزدیکان و وقت خوش کافی است که زندگی خوب بگذرد. حالا ببینیم ساکنان در دوشنبه به این سوال چی پاسخ دارند؟ تا کجا از زندگی خود راضی‌اند و به نظرشون یک زندگی خوب و ارزنده باید چگونه باشد؟ سروینوز روح‌الله و نگاره فضل‌الدین پاسخ‌ها را جمع آوردند.
زندگی خوب همین برای زندگی خوب کردن مهنت خوب کردن در کار، مهنت تازه کردن در کار، مهنت حلال کردن در کار که زندگی خوب شود.
زندگی شما خوب است؟
خدا بشکر.
البته این از خودی انسان وابسته است. ممکن است پول و مال را یافتن، لیکن آسودگی آیله و زندگی باید همه وقت باشد، معتدل باشد. حالا که من خودم آیله دار نیستم، لیکن کوشش میکنم زندگی من خوب گذرد. هرچند وضع اقتصادی هم اونقدر خوب نیست، باز هم کوشش میکنیم از این هم خوبتر شود، لیکن با اصطلاح روسی پوزیتیو رو از دست نمیدیم.
حالا ما کار میکنی تمام بیکار نمیشه.
ها شکر خیلی، مثلا پدر و مادر در طوری سرمان صحت سلامت، هیچی کمبودی نداریم، مثلا در بهترین دانشگاه تحصیل کردیم، خونده سیم.
کدام زندگی همیشه گفت که خوب است، فخر کردم از این زندگی؟
اکو مثال فکری هر کس هر خیل است. مثلا یا خیلا میخوان پول دار شدن بای زندگی کنن، یا خیلا میونه، هیچ که با فکرون که زندگی کم بغلی ناز نمیبینه اخی هم خنیست.
های خودی آدم و بازه که همین های زندگی همین ناز خورد، ناز کشد، همین نغز زندگی کنم یه همین بیه.
Правильно жить, правильные дела делать. Вот. Ничего плохого никому не создавать. Вот и все.
زندگی خوب در اما حالت می شود که اگر تنی آدم صحت باشد. همیشه بردباری یارش باشد. یاری موفق داشته باشد. اویله خوب داشته باشد. مثال بگیریم ساحه آرخیو شناسی را من بیش از 500-600 شاگیر تیار کردم. این به من افتخار است.
با ارزوی زندگی خوب به همه شما اخباری آزادی رو اینجا به پایان میبریم. خبرها با عکس و ویدیوهای دیگر رو شما میتوانید هر ساعت در وبسایت azadi.org و در صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تیک تاک و تلگرام و ادناکلاسنیکی ببینید و مطالعه کنید. برای همراهی تشکر و شما رو در برنامه های آینده منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
قیمت میکنی خیلی ارزان شده، دو سه سامان ارزان
شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعی چیز باور درونه
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شالوی گلخوجه در سودی هستم. خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. اعتراضات عمومی مقابل طرح اصلاحات دادگاهی در اسرائیل ادامه دارند. به گفته اعتراضگران آن ضد دموکراسی است. وزیر دفاع اسرائیل یوآف گالانت روز یکشنبه خواست که بررسی طرح اصلاحات دادگاهی در این کشور قطع شود. به گفته او این طرح به امنیت کشور خطر ایجاد کرده است. یوآف گالانت پیشنهاد کرده که بررسی طرح حداقل چند ماه قطع شود. او افزود که در میان نظامیان و کارمندان استخبارات نیز بسیاری ها از این طرح ناراضی‌اند. گالانت را رهبر مخالفان و سروزیر پیشین اسرائیل یائیر لپید جانبداری کرده، اظهارات وزیر دفاع اسرائیل را گامی شجاعانه و مهم برای امنیت کشور نامید. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در پاسخ وزیر دفاع این کشور را به استعفا فرستاد. او شام یکشنبه در صحبت با نشریه The Jerusalem Post گفت دیگر به وزیر دفاع باور ندارد، چون ضد حکومت کار کرده است. این بزرگترین اعتراض در تاریخ اسرائیل است که 12 هفته باز دوام دارد. به قول سازماندهندگان اعتراض در آن بیش از 600 هزار نفر شرکت میکنند. این برای کشوری که کمی بیشتر از 8 میلیون اهالی دارد رقم بزرگ است. بانک جهانی برای حفظ اجتماعی اهالی و همگیری اقتصادی به تاجیکستان 37.5 میلیون دلار کمک کرده است. در خبرنامه بانک جهانی که روز 27 مارت نشر شده است، گفته می شود این مبلغ برای بهتر کردن سطح زندگی خانواده‌های آسیب‌پذیر در تاجیکستان روانه شده است. به گفته بانک جهانی، خانواده‌های کم‌بزوه در تاجیکستان از بالاروی نرخ، افزایش بیکاری بیشتر زیان می‌بینند و به غذای درست دسترسی ندارند. این مبلغ طبق برنامه همچون کمک یک دفعه اینا باید به 110 هزار خانواده های کم بزوات رسانیده شود. فعلا بانک جهانی در تاجیکستان 25 برنامه را در حجم 1.59 میلیارد دلار عملی میکند. روز 26 مارت در ترکمنستان انتخابات وکیلان پارلمان و مجلس های محلی برگزار شد. طبق اطلاع کمیسیون مرکزی انتخاباتی و رای پرسی ترکمنستان، تا ساعت 19:00 روز یکشنبه 91.12% افراد قابل رای که 3.5 میلیون کس را تشکیل میدهند در انتخابات اشتراک کردند. خبرنگاران از شهر و نواحی ترکمنستان اطلاع دادند که شمار رای دهندگان در نقطه های آوازدهی خیلی کم بود. همچنین بعضی از رای دهندگان با اجازت مسئولان از نام چند کس آواز دادند. در تاریخ 30 سال استقلال ترکمنستان یگان بار انتخابات این کشور آزاد و عادلانه اعتراف نشده است. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌دهی ترکمنستان افزوده که در انتخابات پارلمانی 2156 نامزد و در انتخابات مجلس محلی 12098 نامزد ثبت نام کرده شده است. انتخابات پارلمانی ترکمنستان را نمایندگان اتحادیه دولت‌های مستقل و ماموریت دفتری اینستیتوت‌های دموکراتی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری در اروپا نظارت می‌کنند. مجلس ملی تاجیکستان از دوستان کلخسته است که تابوری ساختمان منزل‌های زیست با زمین لرزه‌های احتمالی را تحقیق کند. در قرار مجلس ملی که بعد از حسابات دوستان کل به این مجلس روز 17 مارت صادر شده است، گفته می‌شود که با در نظر داشت زمین لرزه‌های خرابی‌آور در منطقه، دوستانی باید معیارهای شهرسازی و صفت کار و مسئله ساختمانی را سخت‌تر نظارت کند. دوستانی یک نهاد است که رویای قانون‌ها را در کشور نظارت می‌کند. این تصمیم در حالی است که در یک هفته اخیر در تاجیکستان دو مرتبه زمین تکان خورد و دهم منزل زیست ساکنان خراب شد. مقامات یک سبب اصلی تخریب و یا قسمان ویران شدن خانه و بناهای استقامتی در تاجیکستان را رعایت نشدن قاعده‌های ساختمانی و به‌تحکرسی بنیادگردانی منزل‌های استقامتی می‌داند. روز 23 فوریه تاجیکستان را زلزله با شدت 5.6 درجه ریختر تکان داد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده 27 مارت حجم ضرری رسیده به ساکنان در منطقه کشور را اعلان کرد. با اطلاع این نهاد، در پی زلزله در کوهستان ماچو 318 خانه ضرر دیده است. تنها در دهه پالدورک نویه 165 خانه آسیب دیده، 4 خانه پورا تخریب شده است. همچنین خانه‌های ساکنان دهات یارم، پکشیف، دهمنور، دشت میانه، روخ، سمجان و جماعت لنگر هم ضرر دیده. 18 سر چوروی کلون و 27 سر مول میده تلف شده است. زلزله در نوی رشت به 32 و در نوروبود به 17 خوجگی ضرری سبوگ رسونده است. اداره بهداشتی روسیه گفته است چند مهاجر توجیک در سن پترزبورگ با بیماری سرخکان گرفتار شدند. به قبل نهاد مذکور در این شهر 11 گرفتاری بیماری سرخکان آشکار گردد است که دو بیمار از تاجیکستان وارد شدند، 7 بیمار کودکان بودند. سفارت تاجیکستان در روسیه هم آخر ماه ینور از انتقال جسد یک نوبالغ خبر داد که از بیماری سرخکان در ولایت لنینگراد جان داد. به اطلاع سفارت، نوروز توجیک روز 25 ینور در پی گرفتاری به این بیماری فوتیده بود. ماه جاری سردختوری دولتی بهداری روسیه قراری را به امضا رسان که طبق آن در تمام مناطق این کشور علیه بیماری سرخکان مرکه امکانی گذرانده می شود. کودکان و کلانسالان اینچنین مهاجران مهنتی که زیدی سرخچه واکسینه نگرفتند و قبلا این بیماری را نداشتند باید ام شوند. بیماری سرخکان زود از انسان به انسان سرایت می کند و در صورت بی‌اعتنایی به معالجه می تواند سبب مرگ شود. در تاجیکستان به طور حتمی در یک سالگی و شش سالگی کودکان را ام می کنند.
خبر آمدن هیئت طالبان به شهر خارق تاجیکستان که مقامات آن را تصدیق یا رد نمی کنند واکنش های زیاده را به میان آورد. ملی‌گرایان تاجیک که از جبهه مقاومت گروه مخالف طالبان تحت سروری احمد مسعود حمایه می کند این خبر را تکان دهنده نامیدند. مقامات تاجیکستان از شرح موضوع خودداری کردند. روشن نیست کلا این خبر به سر خود چه معنا دارد. آیا آن یک عمل معمولی است یا آغازی به طالبان داده شدن سفارت و کنسولگری های افغانستان؟ در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می هم. وزارت کارهای خارجه طالبان روز 25 مرد خبر داد که یک هیئت به دیدن کنسولگری افغانستان در شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان رفته است. سفیر محمد ظاهر اغبر که از حکومت پیشین افغانستان نمایندگی میکند به حقیقت خبری که طالبان پخش کردن باور ندارد. ظاهر اغبر روز 27 مرد در صحبت به رادیوی آزادی گفت
طالبان که ادعا کردند که خاروق ما تفتیش کردیم و با جنرال کنسولی صحبت کردیم، ولی متاسف هستم که هیچ نوع تصویر از صحبت خود و از ملاقات خود نشر نکردن و اگر نشرم کرده باشن چندان تأثیر گذار نیست و از حقه به دروازه یک تصویر را دزدانه عکاسی کردن و در خور مطبوعات قرار دادن.
خبرنگاری رادیوی آزادی چند مرتبه از سفیر حکومت پیشین افغانستان مشخصاً پرسید که خبری به کنسولگری این کشور آمدن نمایندگان طالبان را رد می‌کند یا تصدیق، اما ظاهر اغبر از پاسخ مشخص به این سوال خودداری کرد و تنها گفت
من فکر می‌کنم که طالبان به اکثریت کشورها رفت آمد دارند و من باز تکرار می‌کنم که مسائل تجاری را حق بدیم. هیچ کس مانع کس شده نمی‌تونه که یک چهار فردی در یک کشور بیاید و مناسبات تجاری را امضا بکند.
بنای کنسولگری جنرالی افغانستان در شهر خارق ماه فوریه امسال در پی برف کوچ یا بهمن خراب شد. وزارت کارهای خارجه طالبان هم گفته است در جریان سفر نمایندگان آنها به خارق مسئله بازسازی بنای کنسولگری بررسی شده است. نقیب الله دهقانزاده کنسول جنرالی افغانستان در خارق روز 27 مرد به تماس‌های به تکرار رادیوی آزادی پاسخ نداد. مقامات تاجیکستان هم درباره آمدن هیئت طالبان به کشور رسما چیزی نمی‌گویند. تلاش‌های دریافت حقیقت بسیار دشوار چون آنها به منصبداران دولتی دستور دادند که در این موضوع به رسانه‌ها چیزی نگویند. قطعاً رد نشدن خبر احتمال حقیقت داشتن آن را بیشتر می‌کند. احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار تاجیک که وضع افغانستان و به خصوص تاجیکان آن کشور را پیگیری می‌کند گفت اگر هیئت طالبان به تاجیکستان آمده باشد این ضعف و به احترامی از طرف حکومت است.
اگر آمده باشند این ضعف یک نوع به احترامی از طرف تاجیکستان است که به اون راه میدهد که به تاجیکستان بیاید. برای آنکه ما به عنوان تاجیک و دولت ما تاجیکستان است هیچ گونه حقی نداریم که با اون گروه که مردم ملت ما را قیر میکند با اونها هیچ گونه روابط و گفتگویی داشته باشیم. ما از روی انصاف و عقل و فراست و از روی همه گونه احترامات انسانی و با ملت خودمان این چیز طلب میکنه که با اونها هیچ گونه گفتشنید نکنیم، اونها را هیچ گونه قبول نداشته باشیم و اونها را هیچ گونه نداشته.
تاجیکستان از کمترین کشورهای منطقه است که آشکارا از حکومت طالبان انتقاد میکند، ولی در مدت 1.5 سال در سر قدرت بودن این گروه تندرو داد و گرفت‌ها با افغانستان زیاد شده است. از جمله تاجیکستان سال گذشته به افغانستان 1.7 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر کرده است که نظر به یک سال پیش زیادتر است. اینچنین سالانه از تاجیکستان میلیون ها تن سمن و انگشت به افغانستان و از طریق آن کشور به پاکستان صادر می شود. برخی کارشناسان با اشاره به همین وضع می گویند ضدیت تاجیکستان با طالبان نمی تواند ابدی باشد. عبدالملک قادرف تحلیلگر تاجیک گفت بعد 1.5 سال غصب قدرت در افغانستان حکومت طالبان را کسی به رسمیت نشناخته است، ولی وجود آنها را همه اعتراف کردند. به تاکید قادیروف:
ما اعتراف نمیکنیم، این رسمیتی حکومتی اونا اعتراف نمیکنیم، ولی موجودیتشان و وجودشان در سر قدرت در افغانستان ما باید که اعتراف کنیم، باید این واقعیت است، واقعیتی وجودی این حرکت این طالبان رو در سر قدرت افغانستان ما اینو باید که اعتراف کنیم و به این خاطر به این راه یا آن راه باید که یک مناسبت کنیم. بگذار مناسبتی حسنه نباشد، بگذار مناسبتی رسمی نباشد، ولی اونا هستند و بخصوص در صورتی که همسایه های ما قریب همه همسایه های افغانستان با اونا با این صورت با یا با اون صورت رفت آمد دارن یا یکی مناسبت دارن.
از سوی دیگر برخی رسانه ها نرمش تاجیکستان در برابر طالبان را به تاثیر روسیه و چین ربط می دهند. دو کشور مهم منطقه که شریکان استراتژی تاجیکستان نیز هستند در زمینه منفعت های ملی خود از طالبان حمایت می کنند. از جمله روسیه و چین تا این دم دیپلمات های طالبان را در کشورشان اکریدیتاسیون کردند، ولی از حالا معلوم است که روابط تاجیکستان با حکومت طالبان چندان آسان نخواهد بود. حمایت از جبهه مقاومت، حضور گروه انصار الله و تندروان دیگری تاجیکستانی در زیر چتر طالب ها در افغانستان از جمله مانع ها در راه بهبودی روابط دانسته می شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
پیوندانی عبدالرازق عبدالقهارف و اسکر یونسوف از درماندن پروندی آنها در دادگاه عالی تاجیکستان تشویش دارند. این دو شهروند تاجیکستان را دو سال پیش در قرقیزستان دستگیر و محاکمه کرده دیرتر به دوشنبه سپردند. حالا در زندان ناحیه یاون هستند. میخوان قرار دادگاه بادکند قرقیزستان بیکار و آنها از حبس آزاد کرده شوند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نرگیس جبارو و همسر عبدالرازق عبدالقهارف به رادیو آزادی گفت شوهرش در آغاز روحی بلند داشت و امیدواری رهایی بود، حالا بسیار افسرده است. و روز 23 مرد به رادیو آزادی گفت شوهرش را هفته گذشته در زندان دید. سلامتیش خوب نیست، هر لحظه می پرسد که چرا بررسی پرونده آنها طول کشید. خانم جبارو و افزود برای فهمیدن اصل مسئله به چند اداره سر زد، اما به جز وعده چیزی نگرفت.
من جان کردگی بود که یک شده گیر کردم و همه چه گفتم من ندانم کن چیزی میشه با من یه نبید شما ابا رو شده گفت نبیا من تو همین شده مثلا جان همه شد یک هفته یا با اون بینه راحت دیدنیم باشد که پول میام و اون ده برختم میگیرم.
با قبول معاون رئیس دادگاه عالی رفتم، پیشتر به دادستانی کل رفته بودم، با نماینده دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان صحبت داشتم، گفتند که پرونده در حال بررسی است و زود عفو می شود. از این گپ 3 ماه گذشت، نقل کرد او. یک منبع در دادگاه عالی تاجیکستان تصدیق کرد که پرونده عبدالرازق عبدالقهارو و اسکر یونسوف در حال بررسی است. بیشتر از این شرح نداد، نگفت که آیا احتمال تغییر حکم آنها هست یا نه. عبدالرازق عبدالقهارو و اسکر یونسوف شهروند تاجیکستان هستند، ولی در دهه باربادوک ولایت بادکند قرقیزستان میزیستند. آنها را پس از مناقشه مسلحانه ماه اپریل سال 2021 در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان که از دو طرف چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت دستگیر کردند. مفتشان قرقیزستان گفتند در تلفن یکی از آنها عکس او را با سربازان تاجیک یافتند. درگیری را به غارتگری هنگام درگیری گناهکار دانستند. نزدیکانشان میگویند اتهامات اساس ندارد و از این رو آزادی آنها را میخواهند. همسر عبدالرازق عبدالقهارف گفت از آن زمان تا حالا با کودکانش در حدود تاجیکستان زندگی دارند. برای به دوشنبه و یاوان رفتن و آمدن قرضدار شدم. اگر مقامات تاجیکستان مرا با پرونده شناسنامه کردند و وعده عفو نمیدادند شاید امیدوار نمیشدیم، میگوید همسر عبدالرازق یونسوف. تاجیکستان و قرقیزستان در پی جنجال های مرزی ده ها شهروند یکدیگر را به گمان غیرقانونی گذشتن از سرحد و یا اتهام های دیگر بازداشت کرده دیرتر قسمی را تبادل نمودند. دو کشوری همسایه زیاد از 970 کیلومتر سرحد مشترک دارند، ولی بخشی از آن تعیین و نشانه گذاری نشده است. از این رو بین ساکنان برای منابع طبیعی به مثل آب، چراگاه و زمین و راه مناقشه سر می زند و به خون ریزی های سخت هم پیچیده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی